الهی که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد ممنون. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. اینجا باغ فردوس در بخش از رادیو تهران بپرسید. باغ فردوس هم احکام مربوط به نمازهای نافله رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم با حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای بهاری. شما عزیزان هم اگر پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای بهاری، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. نمازهای نافعه رو عزیزان،
من صدای شما رو آقای بارانی خیلی ضعیف دارم.
همکاران لطف میکنن صدا رو تقویت میکنن، به نظرم که حالا صدای بهتری رو دریافت کنید.
آره، دست شما درد
نکنه. خیلی سپاسگزارم. ممنون از خانم خلصه که لطف کردن. میفرمایید نماز نافله یعنی چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نماز نافله یعنی نماز مستحبی، اون نمازی که در اصل بر انسان واجب نیست اما مستحب هست که انسان به جا بیاره. بلخص نوافلی که روزانه سفارش شده انسان برای نمازهای یومیش به جا بیاره و جمعاً 34 رکعت در شبانه روز برای ما عنوان نماز نافله سفارش شده که به جا بیاریم.
خواندن سوره هم واجبه؟
نماز نافله کلن خودش مستحب هست و اینکه نه شما میتونید سوره رو نخونید، میتونید قنوت نگیرید، اینها مستحبه که شما اونها رو انجام بدید، ولی خواندن حمد واجبه و ذکر سجده و رکوع واجبه که اونها رو انجام بدید. و نماز نافله یک ویژگی خاصی هم که داره این هست که احتیاج به وضو داره اما احتیاج به قبله نداره. حتی انسان در حال حرکت پشت فرمان نمیدونم داخل رخت خواب هم میتونه نماز نافله رو بخونه، یعنی از کارشو بر زبان شعاری بکنه کفایت میکنه. اینکه حالا رو به قبله نباشه و یا اون آداب خاصی که در نماز رعایت میشه اونها رو رعایت هم نکنه اشکالی نداره، به عنوان نماز نافله میتونه به جا بیاره. و یکی از دلایلی که بیان میشه امیرالمومنین سلام الله علیه هم در شبانه روز 1000 رکعت نماز نافله به جا می آورد همین بود. حضرت در حالی که ته چاه مشغول چاهکنی بود و کلنگ چاهکنی بر زمین میزد نافله هم میخوند، یعنی همون اذکار نماز رو بر زبانش جاری میکرد.
نشسته هم میشه این نماز رو خواند؟
فقط به شرط، بله به شرط طهارته که بقیهش دیگه میشه نماز رو به جا آورد.
بسیار. وقت نماز نافله در ظهر و مغرب و عشا فرق میکنه؟
بله، ببینید نماز نافله، نماز نافله صبح مشخصه، نماز نافله ظهر مشخصه، نماز نافله عصر مشخصه و نافله مغرب و نافله عشا. نافله عشا همون دو رکعت نماز در اصل وتیرت که نشسته خونده میشه، بعد نماز خونده میشه و ما بقیه نمازها نافله شون قبل از نماز به جا آورده میشه.
گفتند که آیا هنگام خواندن نماز، حالا نماز شب یا همین نماز نافله، واجبه که کسی که نماز میخونه خودش رو مخفی کنه از دیگران یا اینکه نه یا در تاریکی نماز بخواند؟
ببینید کلن این که نافله عمل مستحبیه، انسان این رو حالا در حالت انجام دادنش این که ریا نکند یکی از شرایط اصلیشه و این که انسان حالا باعث اذیت دیگران نشه، باعث رنجش دیگران نشه، جزء در از شرایط اصلی نماز هست. و قطعاً این که حالا نماز نافله شب داره میخونه باعث اذیت دیگران هم نشه قطعاً و قطعاً جزء وظایفش هست. و این که کسی رو نباید در از شبا صداش و خوندنش که حتی با روشن کردن مثلا چراغ توی محیطی بخواد اون رو اذیتش بکنه. نماز صبح نه، نماز صبح رو فرمودن بلند بخونید. ما در شرح حال حضرت امام رضوان الله علیه هم داشتیم که ایشون نافله نماز بماند، ولی نماز صبحشو که میخوند بلند بلند میخوند، کسی رو برای نماز صبح بیدار نمیکرد. اما کسی هم که اطراف ایشون بود در نماز صبح خواب نمیموند، یعنی اون سفارشی هم که هست بلند بخونید که دیگران متوجه بشن. اصلا یکی از دلایلش همین.
بسیار عالی. کدام نوافل در سفر ساقط میشن؟
کلا نافله ها در مسافرت از انسان ساقطه و انسان دیگه نافله بر گردنش نیست. حالا اگر کسی هم به جا بیاره اشکالی نداره، ولی نافله در مسافرت اون استحبابش برداشته میشه.
بله. و پرسیدند که نمازهای نافله در غیر زمانی که وقت ادای اونهاست به چه نیتی باید خونده بشه، قصدمون چه باشه؟ مثلا بعد از نماز ظهر،
مثلا نماز شب رو شخصی خواب مونده نتونسته در از شب به جا بیاره، فرمودن که اون رو روز هم میتونه به جا بیاره، غذای اون رو در از به جا میاره، غذای نافله شبش رو به جا میاره، به نیت همون نماز شبش در از نتونسته به جا بیاره و نتونسته بخونه، یا نافله مثلا نماز ظهرش رو خب قبل از نماز ظهر نتونسته به جا بیاره، حالا بعدش میتونه به جا بیاره، اما دیگه به نیت در از نافله به وقتش نیست، به نیت نافله قضا شده است که از نماز ظهرش یا نماز عصرش مثلا داره به جا بیاره.
بسیار عالی. درباره نماز قفیله هم گفتن، توضیح بفرمید. نماز مستحب،
نماز قفیله جزء نمازهای مستحبی هست، اما جزء نافله های یومیه حساب نمیشه که ما بگیم آقا جزء نمازهای یومیه است. بله، نماز قفیله هم نماز مستحبیه، وقت مشخصی داره که بین نماز مغرب و عشا خوانده میشه، و این نماز هم مثلا در ایامی که شما مستحبه که نماز دهگانه شبهای ذی‌الحجه رو بخونید، خب از انسان مقدم هست اون نماز نافله در از شبهای دهگانه ذی‌الحجه رو در ده شب اول ذی‌الحجه بخونه، ولی در مابقی اوقات نماز قفیله رو بین صلات مغرب عشا به جا میاره. اگر در غیر این صورت شد، اون هم باز اگر بخواد به جا بیاره باید قضای اون رو به جا بیاره.
و به معنای قفلت هم هست قفیله، درسته؟
نماز قفیله به عنوان یک نماز مستحبی هست که آثار در اصل بسیار بسیار دیبایی در زندگی انسان داره، دعایی بسیار خوبی در قنوتش داره، و جاییست که انسان در قنوتش حتی فارسی هم میتونه دعا بکنه در نماز قفیله. و نمازهای مستحبی کلن قنوتشون اینطوریه، شما ذکر فارسی هم میتونید دعا بکنید اگر ذکر عربی هم تسلط نداشته باشید، دعایی رو تسلط نداشته باشید بخونید، ذکر فارسی هم میتونید در دعاش مطرح بکنید. و بله، اینی که خدا انسان رو از اون خطاها و غفلتها و دوری از ذات مقدس خودش انشاءالله دور بود.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام بر مسلمین آقای بهاری. التماس دعا دارم از شما. زنده باشید.
خدا
حافظ شما.
بهش گفتم من گناه کرده، من نافرمانی برده، من کجا و وقت اذان کجا و استجابت دعا کجا؟ بهم گفت اولا که ناامیدی از درگاه خدا بزرگترین گناهه، دومن خدا اونقدر مهربونه و اونقدر عاشق ماست که همون لحظه که انسان از بهشت رانده شد و خدا گفت قل نهبطوا منها جمیعاً، بلا فاصله تو همون آیه، نه حتی یه آیه بعدش، تو همون آیه گفت فاما یأتینکم منی هدن، پس آنگاه که از جانب من هدایتی برای شما فرستاده شد، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پس هر کس از او پیروی کند نه ترسی بر او هست و نه غمگین می شود. ببین، پس فقط کافیه که تو بخوای و دل یک دله کنی، باقیش رو خدا درست می کنه.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه باغ فردوس رادیو تهران. بهترین حال براتون آرزو میکنم. ساعت 12:16:35 است و از شما دعوت میکنم که لطفاً و حتماً به پویش ایران همدل هم بپیوندید، پویشی که با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرند برای حمایت از مردم عزیز و مظلوم فلسطین و لبنان طراحی شده. ما رو هم دعا بفرمایید در دعاها و نیایش‌های خودتون و در کارهای خیری که انجام میدید. ازتون دعوت میکنم شنونده گزارش مهدی اسماعیلی عزیز باشید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکاران محترم و شما شنونده‌های عزیز. باز هم یک افتخار دیگری در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای خدمت رسانی و تامین امنیت شهروندان در قاب تصویر شهدای این فرماندهی انتظامی نقش گرفت و یکی دیگر از شهیدان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از پلیس ها در عملیاتی که داشتن درگیری با سارقین به شهادت رسیدن و در مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار سروان امیر محمد شمسی حاضریم در کنار فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار محمدین. عرض سلام دارم خدمت شما در ارتباط با این شهید بزرگوار و خط قرمز پلیس که تامین امنیت مردم بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و به اطلاع میرسونم که ساعت 4 بامداد روز جمعه از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 همکاران ما مطلع میشن که یک خودروی مشکوک، سرنشینان یک خودروی مشکوک در یکی از کوچه های شهرک قدس تهران در حوزه کلانتری 134 تردد کردند و اطراف خودروی حضور دارند. بلافاصله به واحد گشت کلانتری ابلاغ میشه، سریعا واحد گشت به سر اکیپی شهید عزیزمون امیر محمد شمسی در صحنه حاضر میشه، به محض اینکه افراد میبینه که در حال سرقت خودروی دیگری هستند که با ایستادن و شلیک هوایی این افراد توجهی نمیکنن، اقدام به فرار میکنن. در تعقیبی که انجام میشه با شلیک هایی که به طرف خودرو انجام دادند، دو لاستیک این خودرو هدف گلوله قرار میگیره. زمانی که اینها دیدن امکان فراردی ندارن از خودرو پیاده شدن. تیراندازی که دو طرفه انجام شده متاسفانه یک گلوله به صورت همکارمون اصابت کرد و در ادامه به بیمارستان انتقال شد. علارغم این که 9 پزشک متخصص ساعت‌ها روی عمل جراحی این عزیز کار کردند ولی سرانجام به شهادت رسیدند. من تقدیر و تشکر می‌کنم هم از کادر پزشکی که نهایت تلاش خودشون رو کردن و هم مردم خوب و بزرگوار به خصوص محدوده شهرک قدس. بعد از شنیدن این خبر به کرات هم تماس داشتن با مرکز 110 با خود همکاران ما و دلجویی کردن و عرض تسلیت داشتن و صحبتم و جانب صحبتم و هشدارم به مجرمین هست که این شهادت ها عزم کارکنان ما را جذب‌تر خواهد کرد و قطعا انتقام خون این شهید را خواهند گرفت و قطعا خون این شهید باعث میشد که همکاران من با اراده و جدیت بیشتری مقابل سارقین بایستند. مردم خوب و بزرگوار کشورمون، اگر که 18% سرقت ها در تهران و کشور امسال کاهش پیدا کرده، به برکت این ایثارگری ها، این از خودگذشتگی ها، این شهادت ها و این خون هایی هست که ریخته شده. من تبریک و تسلیت عرض میکنم به خانواده و بستگان این شهید. این شهید قبل از اینکه شهید بشه شهید بود. معناش اینه که بهترین نیروی کلانتری بود. بارها و بارها هم توسط سردار فرمانده کل انتظامی کشور در فرمانده تهران بزرگ و سلسله مراتب خودش مورد تقدیر قرار گرفت و به واسطه عمل کردی که داشت، ولی جای این شهید خالی نیست و راه این شهید را ادامه میدن با جدیت بیشتر و انشالله این که بتونن کسانی که سلاح به دست میگیرن و قصد برهم زدن امنیت مردم را دارن را به سزای اعمالشون برسونن.
صدا اینا متواری شدن و قطعا به زودی دستگیر میشن و حکمشون هم مشخص است. اما برای اینکه کسانی که این سرقت‌های مسلحانه رو انجام میدن، حالا چه با سلاح گرم چه با سلاح‌های نامتعارف سرد، میخوام یه توضیح بدین که متوجه بشن که این رفتارشون چه اقدامات قضایی توسط همکاران شما در قوه قضاییه در پی داره.
بارها و بارها مجرمین شاید همکاران ما را پلیس این کشور رو امتحان کردن، شاید دیر و زود ساده داشته باشد ولی سوخت و سوز نداره. و اما خواسته ای که من از این فرصت استفاده میکنم از نمایندگان محترم مجلس از قوه قضاییه داریم، این که اگر شاید این همکار ما ملاحظه این که باید به سمت خودرو تیراندازی بکنه، اگر این رو نمی کرد الان بایستی که اون دو سارق به جای ایشون به هر حال صدف قلوله قرار گرفته باشند. امیدواریم که با اصلاح قانون به کارگیری سلاح همکاران ما بتونن دستشون بازتر باشد که انشالله برای امنیت بتونن بیشتر فعالیت کنن.
ممنون، سپاسگزاری میکنم و روح این شهید و همه شهدای امنیت در سراسر کشور اسلامیمون شاد باشه. در حاشیه مراسم تشییع پیکر پاک شهید سروان امیر محمد شمسی از عوامل فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، این گفتگو رو برای شما شنونده محترم و همچنین شما همکار محترم که در پخش برای من این فرصت فراهم کردی تهیه کردم و خدمت شما تقدیم شد.
امروز رو از زندگی سرتیپ خلبان شهید علی اکبر شیرودی برای شما عزیزان انتخاب کردم. وقتی جنگ شروع شد، بنی صدر شروع تخلیه دستور تخلیه پادگان‌ها رو صادر کرد. شهید شیرودی اون موقع در پادگان هوانیروز کرمانشاه بود. دستور داده شده بود که ضمن تخلیه پادگان‌ها زاغه مهمات رو هم با یک راکت از بین ببرند. اما شیرودی میگه حیف نیست این همه مهمات از بین بره. او با کمک چند تن از همرزمانش با بالگرد به صف مهاجمان عراقی هجوم میبره و اونها رو متوقف میکنه، با این فکر که اگر بازداشتمون کردن که چرا پادگان رو خالی نکردید مهم نیست، چون مملکت در خطره، جلوی دشمن ایستادگی میکنند. شجاعت شیرودی در تمام خبرگزاری های جهان منعکس میشه. بنی صدر هم برای حفظ ظاهر چند درجه تشویقی برای شیرودی صادر میکنه و درجه او رو از صدفان یار سوم خلبان به درجه سروان ارتقا میده. اما جالبتر از همه نحوه برخورد شهید شیرودی با این قضیه است که به پایگاه هوانیروز کرمانشاه نامه‌ای نوشت و بیان کرد که بنده تاکنون برای احیای اسلام و حفظ مملکت اسلامی در کلیه جنگ‌ها شرکت نمودم، منظوری جز پیروزی اسلام نداشته و به دستور رهبر عزیزم به جنگ رفتم. درجه تشویقی که به این جانب داده اید پس گرفته و مرا به درجه صدفان یار سومی که قبلا بودم برگردانید. در صورت امکان امر به رسیدگی این درخواست بفرمایید. بله، باید مثل شهدا زیست تا شهید شد. یاد و خاطره همه شهدای ایران رو گرامی می‌داریم و به تمام ایثارگران و جانبازان دفاع از وطن درود می‌فرستیم. هر آدمی برای خوب کردن حال خودش و عزیزانش راههایی رو بلده، اما اینکه این راهها چقدر اثرگذارند و میتونند در بهبود حال ما مؤثر باشند یه بحث دیگه است. بعضی هم معتقدن راهی وجود نداره، آدم باید قصه های زندگیش رو قبول کنه و بی حرف پس و پیش باهاشون کنار بیاد. اما هممون میدونیم که تمام قصه ها اگه بهشون پرداخته نشه و دیده نشن، یه روزی به یه جایی از زندگی خواهیم رسید که ما رو گیر میندازند و اون وقت شاید نتونیم خوب و منطقی باهاشون برخورد کنیم. ما اهالی باغ فردوس این هفته از مفهوم غم و اندوه صحبت میکنیم. امروز هم اولین روز هفته بود و در کنار شما از این مفهوم گفتیم و با هم قرار میگذاریم تا با توکل بر خدا به خودمون یادآوری کنیم که مالک این جهان خداست و تنها اوست که ما رو تحت هر شرایطی کفایت میکنه. یادمون باشه که غم ها ما رو پیدا میکنند اما دنبال شادی ها باید بگردیم. التماس دعا. خداحافظ.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم، شماره 970